ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. با رأی موافق مجلس شورای اسلامی به استیضاح وزیر سمت رضا فاطمی امین از مقام خود برکنار شد. در آستانه روز کارگر و روز معلم شماری از فعالان مدنی بازداشت یا احضار شدند. رئیس آگاهی سراوان در استان سیستان و بلوچستان در تیراندازی افراد مسلح کشته شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 162 رأی موافق در برابر 102 رأی مخالف به استیضاح رضا فاطمی امین رأی دادند و او از وزارت صنعت، معدن، تجارت برکنار شد. در جلسه استیضاح روز یکشنبه موافقان و مخالفان و همچنین ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین بارها وجود مافیای خود را در کشور را تایید کردند. همچنین در این جلسه بارها به موضوع ارائه خودروهای شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح اشاره شد. رضا فاطمی امین در آبان سال گذشته نیز استیضاح شد، اما توانسته بود رأی اعتماد مجدد بگیرد. در آستانه روز کارگر و روز معلم گزارش ها حاکی از تشدید فشار بر فعالان مدنی و بازداشت و احضار شماری از آنان دارد. حسین رونقی فعال سیاسی در توییتی نوشت که به دادسرای اوین احضار شده است. در بوشهر نیز ساعاتی پس از بازداشت محسن عمرانی کانون صنفی معلمان اعلام کرد 4 معلم دیگر هم به دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند. شماری از فعالان مدنی که 2 روز پیش در جریان یورش ماموران به خانه محمد حبیبی معلم زندانی بازداشت شدند نیز هنوز آزاد نشدند. همچنین هاشم خواستار معلم زندانی با اعلام اینکه دادگاه جدیدی برای او برگزار شده در نامه ای نوشت: به قاضی گفتم این روزهای آخر نظامتان است. علیرضا شهرکی رئیس پلیس آگاهی شهرستان سراوان در جنوب سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی افراد مسلح کشته شد. به گفته فرماندار سراوان، خودروی حامل علیرضا شهرکی روز یکشنبه در یک چهارراه در سراوان از سوی یک خودروی دیگر هدف تیراندازی قرار گرفت و به کشته شدن او و همسرش منجر شد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است، اما سعید تجلیلی فرماندار سراوان این تیراندازی را تروریستی خواند و گفت شناسایی مهاجمان در دستور کار نیروهای امنیتی قرار گرفته است. آذر ماه پارسال هم سپاه پاسداران از کشته شدن یک سپاهی و 3 بسیجی در سراوان خبر داد. شنبه 9 اردیبهشت عده زیادی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در لندن، پاریس و چند شهر دیگر اروپا تظاهرات کردند. این گرد همایی با فراخوان وحید بهشتی، فعال حقوق بشر و مدیر رسانه دور تیوی برگزار شد. آقای بهشتی در این فراخوان از ایرانیان خارج از کشور خواست به خیابان بیایند تا کشورهای اروپایی را متقاعد کنند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند. اما تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از ایران چه اهمیتی برای جنبش زن زندگی آزادی در داخل ایران دارد؟ لحظاتی پیش در این باره نظر جمشید برزگر روزنامه‌نگار ساکن لندن رو جویا شدم.
برگزاری تظاهرات و تجمعات ایرانیان خارج از کشور از 2 نظر بسیار مهم هست و اهمیت داره. دلیل اول این هستش که در واقع تجمعات و تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در امتداد اعتراضات و خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی در داخل کشور صورت میگیره. تداوم اون اعتراضات هست و در واقع بلندتر کردن و رساتر کردن صدای اعتراضات و رساندن این صدا به گوش جهانیان، از این جهت در واقع باعث میشه که این اقدام حمایت جامعه جهانی رو و بعد افکار عمومی و در نتیجه تا حدودی دولت‌های کشورهای دموکراتیک رو جلب بکنه برای اینکه به اعمال فشار بکنن به جمهوری اسلامی که از خشونت در برخورد و در سرکوب مردم ایران در واقع خودداری بکنه یا کمتر دست به این اقدام بزنه با اقدامات تنبیهی مثل اعمال تحریم ها و مجازات های دیگه، اینها خب میتونه به تأثیر گذار باشه. از جهت دیگر هم مهم هست به دلیل اینکه در شرایط سرکوب خشونتبار و خشن دستگاه های امنیتی در جمهوری اسلامی، برگزاری این نوع تجمعات و اعتراضات به نوبه خودش متقابلا در داخل کشور ایجاد امید میکنه. مردم میبینند که علارغم سکوت و جعلی که رسانه های وابسته به حکومت در داخل ایران دارن انجام میدن، یا اصولا اخبار رو ناگفته میگذارن یا دست به جعل و تحریف واقعیت میزنن، هموطنان اونها در خارج از کشور پیام رو به درستی دریافت میکنن و به حمایت از هموطنان خودشون در داخل کشور ادامه میدن. بنابراین در یک رابطه متقابل این امیدی رو که جمهوری اسلامی سعی میکنه در داخل کشور به ناامیدی تبدیل بکنه، با این اقدامات ایرانیان زنده نگه میدارن و باعث تداوم خیزش میشن، به همان شکلی که امروز در ایران میبینیم، چه در مبارزه مدنی و شجاعانه دختران و زنان ایران در مقابل با حجاب اجباری و چه در اعتصاب‌های گسترده کارگری و اعتراضات نهادهای صنفی و مدنی، این رو به خوبی داریم می‌بینیم.
بعد در هفته‌های گذشته ما شاهد کنارگیری چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران بودیم، اتفاقی که در رسانه‌های داخل ایران هم خیلی بازتاب داشت. آیا به عقیده شما این اتفاق تأثیری بر تجمعات دیروز داشت؟
ببینید، به هر حال طبیعی است که بسیاری از ایرانیان خواهان این هستند که همونطور که مردم ایران در خیزش سراسری نشون دادند با شعارهایی مثل از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، یا از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، مردم به شکلی واقعا بی سابقه در تاریخ ما با در نهایت آگاهی همبستگی ملی رو به نمایش گذاشتن، طبیعتا این امید و این انتظار وجود داره که نیروهای مخالف سیاسی هم بتوانند همچون مردم در برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار و دموکراتیک با هم به توافق و اجماعی حداقلی دست پیدا بکنند و امروز رو روز مبارزه با جمهوری اسلامی قرار بدن و فردا رو در واقع زمینه های رقابت در فردای پس از جمهوری اسلامی رو، یعنی رقابت دموکراتیک رو فراهم بکنن. بنابراین هر ناکامی خب میتونه میزانی از ناامیدی ایجاد بکنه، اما به نظر من این چندان مهم و مؤثر نیست. ما باید واقعیت رو بپذیریم. واقعیت این است که جامعه ایران جامعه است متکثر و نیروهای سیاسی مختلفی که طیف‌های مختلف و نیروهای اجتماعی مختلف رو نمایندگی می‌کنند، اهداف هم اهداف متفاوتی دارند، هم پایگاه و خواستگاه اجتماعی متفاوتی دارند. این تفاوت رو باید به رسمیت شناخت و بسیار خوب است که هر یک کدوم از این گروه‌ها در واقع در بلوک خودشون ابتدا عوام و انسجام پیدا بکنند و در اون لحظه پیروزی انقلاب و سرنگونی حکومت، اون وقت طبیعتاً این بلوک‌های قوام یافته سیاسی که در درون خودشون اون انسجام لازم رو دارن، در واقع به اون صراحت و دقت لازم برای بیان مطالبات و خواسته های خودشون رسیدن و سازماندهی کردن نیروهای خودشون رو، در شرایط بهتری خواهم بود که در اون لحظه پیروزی انقلاب بتونن با هم همکاری بکنن و در واقع گام آخر رو بردارن. و پس از اون هم اتفاقا ما باید شاهد همین رقابت ها باشیم، یعنی یک جامعه دموکراتیک جامعه است که در اون گروه های سیاسی مختلف با دیدگاه های مختلف با برنامه های مختلف به شرط رعایت قواعد بازی دموکراتیک، مثل آنچه که در جوامع دموکراتیک می‌بینیم، بتوانند در واقع فعالیت بکنند، برنامه‌های خودشون رو ارائه بکنند. بنابراین اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده، گرچه در کوتاه مدت می‌تونه باعث به هر حال آزردگی یا ناراحتی باشه، ولی من فکر می‌کنم در دراز مدت تأثیرات مثبتی داره و بخشی از همون حرکت و تمرین است که جامعه ایرانی و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی برای آموختگی دموکراسی و حرکت به اون سمت دارن انجام میدن.
صدای جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن رو شنیدید. در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، کارگران در بیش از 100 واحد صنعتی ایران در اعتصاب هستند. فشارهای حکومتی بر روی کارگران در اعتصاب تا جایی زیاد شده که مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس 4000 کارگر را تهدید به اخراج کرده است. گرچه بسیاری از سندیکاهای کارگری از این اعتصابات حمایت کردند، اما برای کم کردن این فشارها چه باید کرد؟ سوالی است که رویا ملکی در گفتگویی با پیمان شجراتی، فعال کارگری مقیم ترکیه، از او پرسیده است.
حمایت سایر بخش‌های کارگری از این اعتصابات، ورود بخش‌های دیگه، ورود در واقع گسترده‌تر بخش‌های دیگه به اعتراضات و سراسری کردن اعتراضات، حمایت خانواده‌های خود همین کارگرانی که الان در اعتصاب هستن، تجمعات مردمی میتونه از این فشارهایی که الان روی این کارگران هست کم بکنه. فشار روی کارگران اعتصابی به شدت بالا گرفته. در هفته‌های گذشته پیامک‌های تهدیدآمیزی برای کارگران ارسال شده بود که از کارگران خواسته بودند تا دست از اعتصاب بردارن. به اونها گفته شده بود که اجازه ندید که دشمن و معاندین از این اعتصاب‌ها بخوان بهره‌برداری بکنن. در استان ایلام هم مشخصا شهر دهلوران که خب کارگران پتروشیمی الان اونجا در اعتصاب هستن، هم از طرف اداره کار با اونها تماس گرفته شده، گفته شده که در صورت برنگشتن به کار اگر از طرف کارفرما اخراج بشن، اداره کار هیچ گونه حمایتی از اونها نخواهد کرد. در آخرین مورد هم که مدیر مناطق ویژه اقتصادی پارس جنوبی هم تهدیدی کرده که خب بیشتر به یک شوخی شبیه، گفته که اگر کارگران پایان مهلتی که بهشون داده شده به سر کار برنگردن، ما حدود 4000 نفر رو میتونیم استخدام بکنیم.
آقای شجیرانی، اشاره کردید تجمعات مردمی میتونه حمایتگر کارگران معترض باشه. زمانی که اعتراضات زن زندگی آزادی گسترده بود، انتظار میرفت که اعتصابات صنایع نفت و پتروشیمی بازوی کمکی اعتراضات باشه. حالا به نظر شما چقدر احتمال داره که اعتصابات به هم بپیونده؟
اشاره داشتید به تیزش انقلابی زن زندگی آزادی. کارگران به عنوان گروهی و بخشی از همین مردم همیشه به شرایط موجود اعتراض داشتن و اتفاقا در دل همون جنبشی که اتفاق افتاد، کارگران به طور فردی و حتی گروهی هم حضور داشتن و در بسیاری از جاها دست به سازماندهی هم زده بودند. همون روزهای ابتدایی شروع انقلاب زن زندگی آزادی هم به طور مشخص یک گروهی از همین کارگران پروژه‌ای که الان در اعتصاب هستن، هم توی روزهای 17 و 18 مهر ماه بعد از قتل حکومتی مهسا به نشانه اعتراض به کشتار مردم و سرکوب اعتراضات، خب دست به اعتصاب زدن. فکر میکنم که کارگران به اندازه‌ای که در توانشون بوده اونجا حضور داشتن، در دل اعتراضات بودن. موجی از حمایت‌ها طی یکی دو روز گذشته به راه افتاده. فعالین انقلاب زن زندگی آزادی بودن، دانشجویان و دانش آموزان، 34 یا 36 تشکل از گروه‌های دانش آموزی و دانشجویی، اونها هم در حقیقت بیانیه حمایتی منتشر کردن. اتحادیه تشکلهای کامیونداران هم همینطور، اونا هم با کارگران اعتصابی اعلام همبستگی کردن. جمعی از کارگران بخشهای مختلف نیشکر هفت‌تپه هم اعلام حمایت داشتن. اتحادیه آزاد کارگران هم انتشار بیانیه‌ای داشته و اعلام حمایت کرده از اعتصاب. کارگران شرکت گروه ملی فولاد اهواز هم همینطور، شورای بازنشستگان، بازنشستگان مستقل تهران، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، اینها هم به جمع حمایت کنندگان اعتصاب اخیر پیوستند. به طور مستمر اطلاعیه‌ها، بیانیه‌های حمایتی داره صادر میشه از طرف گروه‌های مختلف جامعه و جنبش‌های اعتراضی موجود.
حلقه گمشده‌ای که اعتراضات به اعتصابات نمی‌پیوندند کجاست؟
اعتصابات و اعتراضات روی هم تاثیر میذارن، به این معنا که هر اندازه که جنبش های اعتراضی و اعتراضات مردمی در خیابان ظهور و بروز بیشتری پیدا بکنه، هر اندازه که گسترده باشه، به همون میزان هم میتونه اعتراضات کارگری رو و جنبش کارگری رو تقویت بکنه. البته خب این رو هم باید در نظر داشت که اعتصاب کردن یک فراینده، نمیشه که با تهییج و تشویق کارگر اونها رو به اعتصاب کشون. اینها در حقیقت مکمل هم دیگه هستن، هم اعتراضات خیابانی و هم اعتصابایی که بالاخره در سطوح مختلف در مراکز کاری اتفاق میفته و الان داریم میبینیم که دارن از هم حمایت میکنن، از هم دارن پشتیبانی میکنن و این میتونه به یک نقطه‌ای برای اتصال اونها، همبستگی اونها و متحد شدن این جنبش ها کمک بکنه و این اتفاق رو رقم بزنه.
صدای پیمان شجیراتی، فعال کارگری مقیم ترکیه را شنیدید. ممنونم از توجه و همراهیتون. فراموش نکنید که آخرین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید از طریق صفحه اینستاگرام رادیو فردا و همچنین وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.